ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه هفتم شهریور ماه سال 1394 برابر با 29 اوت سال 2015 میلادی. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی هستم، مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، تحلیل و گزارش که همکارانم در سرتاسر روز برای شما تهیه کردند. اما پیش از پرداختن به گزیده‌ای از گزارش‌های این مجله بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم آزاده اسدی.
متشکرم از نوشین و سلام می‌کنم به شنونده‌های رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در نشست خبری روز شنبه درباره رفع حصر از رهبران اعتراض‌های سال 88 گفت ادامه مشکلی که در یک جامعه به وجود آمده نباید به یک مسئله دائمی تبدیل شود. آقای روحانی که به مناسبت هفته دولت صحبت می‌کرد در ادامه اضافه کرد اگر موضوعی در گذشته بوده و می‌توانیم طبق قانون به آن پایان دهیم باید به آن پایان دهیم. حسن روحانی همچنین درباره برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری گفت به وظایفش به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی عمل خواهد کرد. در خبر دیگر، محمود علوی وزیر اطلاعات ایران در بیانیه‌ای که متن آن روز شنبه در سایت وزارت اطلاعات منتشر شد به خاطر آنچه که اشتباه در نقل قول از آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران عنوان شد عذرخواهی کرد. در یک برنامه تلویزیونی که چند روز پیش از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد، وزیر اطلاعات ایران نقل قولی از آیت الله خامنه‌ای درباره خطوط قرمز هسته‌ای بیان کرد که به گفته او با مراجعه به اصل سخنان رهبر این نقل قول اشتباه بوده است. پس از توافق هسته‌ای وین، برخی از مقامات حکومت ایران نقل قول‌های متعددی را از آیت الله خامنه‌ای در حمایت یا انتقاد از این توافق بیان کردند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران برای شرکت در اجلاس رؤسای پارلمان‌های جهان به آمریکا رفت. خبرگزاری ایرنا گزارش داده آقای لاریجانی صبح روز شنبه تهران را به مقصد نیویورک ترک کرده است. چهارمین اجلاس رؤسای پارلمان‌های جهان امسال از 9 تا 11 شهریور ماه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار می‌شود. در ایران رئیس سازمان امور اراضی کشور از 300 مورد ساخت و ساز غیر مجاز در گردنه حیران خبر داده و گفته پرونده بخشدار این منطقه به دادگاه ارسال شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، قباد افشار روز شنبه گفته است پرونده 200 مورد ساخت و ساز غیر مجاز دیگر هم در دست بررسی است. او همچنین گفته است نیاز روستای حیران برای ساخت مسکن و خدمات عمومی 30 هکتار اعلام شده، اما در این منطقه 130 هکتار بیشتر از میزان تعیین شده ساخت و ساز انجام شده است. پرونده زمینخواری در گردنه حیران از یک ماه پیش پس از این مطرح شد که سفر نعیمی نماینده آستارا و کمال الدین پیرمؤذن نماینده اردبیل در مجلس یکدیگر را به زمینخواری در این منطقه متهم کردند. روز شنبه بر اثر آتش سوزی در یک مرکز درمان حیوانات در شهرستان اشتهارد در استان البرز یک کشته و 200 قلاده گربه تلف شدند. به گزارش خبرگزاری اینا در این حادثه یک زن 60 ساله که کار نگهداری و درمانهای گربه های آسیب دیده را بر عهده داشت بر اثر استنشاق دود و خفگی جان باخت. بر پایه این گزارش، این مرکز درمانی از سوی یک تشکل مردم نهاد از 10 سال پیش با هدف حمایت و نگهداری از حیوانات آسیب دیده راه اندازی شده بود. مسئول آتش نشانی اعلام کرده که مهار این آتش سوزی 3 ساعت به طول انجامیده و علت وقوع آن از سوی کارشناسان در دست بررسی است. خارج از ایران، ده ها هزار نفر روز شنبه با تظاهرات در کوالالامپور پایتخت مالزی خواستار کناره‌گیری نجیب رزاق نخست وزیر این کشور شدند. تظاهرات روز شنبه با وجود ممنوعیت برگزاری تجمع از سوی پلیس انجام شد و معترضان با پوشیدن لباس‌های زرد رنگ اعتراض خود را به عملکرد نخست وزیر مالزی اعلام کردند. در چند شهر دیگر مالزی هم تظاهرات مشابهی برگزار شد. معترضان آقای رزاق را به فساد مالی متهم می‌کنند. و دادگاهی در مصر 3 روزنامه‌نگار شبکه خبری الجزیره را به 3 سال زندان محکوم کرد. 2 نفر از این روزنامه‌نگاران تبعه کانادا و استرالیا هستند و روند برگزاری دادگاه با انتقاد نهادهای مدافع آزادی بیان و حقوق بشر روبرو شده. این روزنامه‌نگاران برای بخش انگلیسی شبکه الجزیره فعالیت می‌کردند و 2 سال پیش در جریان پوشش اخبار اعتراض‌ها به برکناری محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر بازداشت شده بودند.
متشکرم. آزادی اسدی بود. شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید. اما بشنوید گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. در گزارش تحلیلی مروری داریم بر نکات عمده سخنان حسن روحانی در نشست خبری امروز.
در عرصه رشد دست کم در یه رشد فراگیر و همه جانبه که کل اقتصاد ایران رو بپوشونه موفق نبوده.
از تظاهرات امروز در بیروت در تماس با خبرنگار رادیو فردا در آن شهر خواهید شنید. کارگردان فیلم قندون جهیزیه در اعتراض به کم شدن اکران فیلمش در سینماهای کشور در جریان بازی فوتبال دو تیم ستارگان ایران و جهان به میان میدان مسابقه دوید. برای شنیدن این گزارش ها و البته گزارش ورزشی شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز شنبه در یک نشست زنده خبری با رسانه‌های داخلی و خارجی از جمله گفت دولت قصد داشته و دارد در قدم اول در سیاست داخلی زخم جدیدی را ایجاد نکند و بر زخم‌های گذشته مرهم بگذارد. در زمینه داخلی هم آقای روحانی گفت تلاش دولت این بوده که روابط جناح‌ها، احزاب، گروه‌ها، اقوام، مذاهب و ادیان در کشور رابطه ای آشتی جویانه، مسالمت‌آمیز و برادرانه باشه. در این زمینه بیشتر بشنویم از جواد کوروشی.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری روز شنبه خود از جمله به دستاوردهای اقتصادی دولت اشاره کرد و گفت
تلاش ما بر این بود در بخش اقتصادی اولا به بازار آرامش ببخشیم، نوسانهای شدید و تند رو در بازار شاهد نباشیم، تورم را مهار کنیم و تا امروز و حمدالله به اون دست یافتیم. ما با رکود بسیار شدیدی مواجه بودیم. ما در سال 93 از رکود خارج شدیم، رشد مثبت داشتیم.
احمد علوی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در سوئد درباره گفته‌های آقای روحانی در زمینه رشد اقتصادی و کاهش تورم به رادیو فردا میگوید
اگر نگاهی بیاندازیم به متغیرهای کوتاه مدت اقتصادی، یعنی رشد اقتصادی، تورم و ثبات نرخ ارزی، میشه گفت که دولت 11 در کاهش تورم و ثبات نرخ ارز ملی، پول ملی موفق بوده. اون هم به این دلیل بوده که دولت دارای یک تیم هماهنگ و نسبتاً با تجربه و پخته است. اما در عرصه رشد دست کم در یک رشد فراگیر و همه جانبه که کل اقتصاد ایران رو بپوشونه موفق نبوده و طبیعتاً در زمینه اشتغال به خاطر اینکه بخش‌هایی از اقتصاد ایران، یعنی شرکت‌های متوسط و کوچک که بیشترین اشتغال رو ایجاد می‌کنن، اونها از این رشد بهره‌ای نبردن. به ویژه اینکه بیاد بیاریم هنوز ما مسئله نظام بانکی رو داریم، بدهی‌های معوقه‌ای که خود دولت از جمله بزرگترین بدهکارانش تلقی میشه و تا وقتی این مشکل حل نشه اون شرکت‌های متوسط و کوچک نخواهند توانست از تسهیلات بانکی استفاده کنند و در نتیجه فعالیت‌های خودشون رو به شکل عادی ادامه بدن.
آقای علوی تنش صدایی در سیاست خارجی را هم نکته مثبت اقتصادی برای دولت ارزیابی می‌کنند.
دولت همچنین موفق بوده که با توجه به اینکه توانسته تنش زدایی بکنه در عرصه بین‌المللی و در داخل هم التهاب زدایی بکنه، در این زمینه که بتونه آرامشی رو ایجاد بکنه و این البته توجه سرمایه‌گذاران خارجی رو جلب می‌کنه، هم موفق میشه گفت بوده.
حسن روحانی در نشست خبری خود گفت تلاش دولتش ترمیم حتی امکان شکاف‌های اجتماعی بوده است و در زمینه فرهنگی هم دولت تلاشش این بوده است که فضا را برای خلاقیت‌ها، برای احیای اخلاق، احیای هنر و فرهنگ فراهم کند. آقای روحانی با اشاره به توافق هسته‌ای گفت در زمینه سیاست خارجی علاوه بر دستیابی به یک آرامش، ثبات و تعامل مثبت با جهان، دولت توانسته است چهره ایران را در افکار عمومی دنیا بازسازی کند. آقای روحانی بار دیگر بر لزوم حکومت قانون تأکید کرد.
بعضیا دعوت به قانون رو میگن حاشیه سازی نکنیم. عجب، پس قانون شد حاشیه، پس متن چیه؟ متن همون میشه، همون رانتی که شما میگید. همون بیعدالتی که شما بهش اشاره میکنید. برای پیشرفت مملکت همه باید قانون رو اجرا بکنیم. امسال ما شاهد یک انتخابات بسیار خوب خواهیم بود با مشارکت بسیار خوب مردم، رقابتی تر از گذشته و با احساس سلامت بیشتر. ما قصد دعوا با هیچ نهادی نداریم، قصد دعوا با هیچ کسی رو نداریم، اما همونطوری که من قبلا چند ماه پیش گفتم، من در انتخابات به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی به وظایفم عمل خواهم کرد.
تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، درباره گفته های آقای روحانی به رادیو فردا چنین میگوید:
نکته مهمش این بود که باید مردم احساس کنن انتخابات سالمه. بعد تأکیدی که داشت که من مسئولیت دارم در این مورد، و از یک طرف دیگه نگاهی که به مسئله هست، به عبارت آقای روحانی، در جایی که قدرت کافی نداشت، زبان بسیار دیپلماتیک به کار برد، البته این جای نقد حتی بررسی داره، این آقای روحانی به نوعی وعده رفع هست و داده بود، نه که تلاش خواهد کرد، ولی توضیح داد که این فقط کار دولت نیست، ولی به یه زبان دیپلماتیک رفت که مسئله توافق هست وجود داره، ولی طرف آقای روحانی به رهبری هم توجه داده. ولی از یک طرف دیگه انتخابات بعدی اگر مخالفین آقای روحانی پیروز بشن، مثلا دور بعد منتفی میشه، و اگه خبرگان اون ترکیبش مناسب نباشه، نگاه آقای روحانی به رهبری منتفی میشه. این خاطر آقای روحانی به طور مستقیم با توجه به روحیه‌ای که به اصطلاح مضاعفی که بعد از توافقات هستی به دست آورد، سعی کرد این مصاحبه همچنان از راه وعده بهبود اقتصادی بسیار حساب شده و بوروکراتیک وارد یک سری مسائل و مواضع سیاسی بشود، معطوف به انتخابات. این میشه گفت اون چیزی بود، شمایی بود که از مصاحبه امروز در ارتباط با مسائل سیاست داخلی میشید دید. با دو نکته، یکی تنش تو دای به منطقه که عربستان سعودی هم به نوعی همین پیام داد، و یک نوع رابطه با غرب تعریف کرد، این با تعریف فعلی سپاه پاسداران و بیت رهبری و خود آقای خامنه‌ای با غرب نیست. یعنی ایشان اومد گفت توانمند شدن، اقتصاد قدرتمند داشتن، اعتماد دولت ملت میتواند یک کشور در مقابل نفوذ غرب واکسینه کند، نه رفتارهای اعتصابی که دیدگاه مقابل یک دیدگاه امنیتی پلیسی به جامعه هست و یک دیدگاه مقابله با غرب هست، تا دیدگاه تعامل با جهان.
رئیس جمهوری اسلامی ایران از سیاست دولت در زمینه عدالت اجتماعی دفاع کرد و گفت هدف دولت ایجاد عدالت اجتماعی، پرهیز از رانت‌ها، جلوگیری از انحصار و فساد است و قدم‌های خوبی در این بخش‌ها برداشته شده است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
ادامه بحث درباره بردهداری جدید، بردگی جنسی و واکنش روحانیان مسلمان، این بار در مناظره میان محمد رضا نیکفر، پژوهشگر فلسفه، و محسن کدیور، پژوهشگر دینی.
یک خدای متعالی بر یک خدای شکنجه‌گر، امیدوارم در نهایت غلبه پیدا کنه.
هیچ کس نمیتواند کار یک اقلیتی رو به پای اکثریت غالب بیشتر از 99% بگذاره.
شنبه بعد از خبرهای ساعت 7:30 در مجله شامگاهی، و یک شنبه بعد از خبرهای نیم بامداد در مجله نیمه شب، و بعد از خبرهای 9 و 11 بامداد.
علی مطهری نماینده تهران روز جمعه در مجلس در نامه‌ای از محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان خواسته تا حصر خانگی رهبران جنبش سبز و ممنوع التصویری و ممنوع البیانی محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در دستور کار اجلاس پیش روی این مجلس قرار گیرد. علی مطهری در این نامه ابراز امیدواری کرده که به تعبیر او تدبیر و هدایت رهبر گرانقدر انقلاب اسلامی این دو معضل را حل و فصل کند. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
علی مطهری نماینده تهران در نامه خود به محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان آورده است نظر به اینکه در موضوع ممنوع التصویر و ممنوع البیانی رئیس جمهوری اسبق و همچنین در مسئله حصر خانگی نخست وزیر دوره جنگ و همسرش و رئیس اسبق مجلس، مراجع مسئول مستند قانونی ارائه نمی کنند و پاسخگو نیستند، شایسته است این دو موضوع در دستور کار اجلاس پیش روی مجلس خبرگان قرار داده شود. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، یکی از وظایف مجلس خبرگان نظارت بر عملکرد رهبر است و این مجلس تنها نهادی است که میتواند رهبر جمهوری اسلامی را عزل یا نصب کند. میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد و همچنین مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 که رهبران جنبش اعتراضی پس از آن انتخابات موسوم به جنبش سبز به شمار می‌روند، از بهمن ماه سال 89 در حبس خانگی قرار دارند. بر اساس تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی جمهوری اسلامی، نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی باید به وسیله شورای نگهبان احراز صلاحیت شوند و این در حالی است که اعضای شورای نگهبان به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط رهبر جمهوری اسلامی انتخاب و منصوب می‌شوند. رادیو فردا درباره نامه علی مطهری و خواست او از محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان، دیدگاه اردشیر امیر ارجمند در فرانسه را جویا شده است که مشاور پیشین میر حسین موسوی بوده.
علت وجودی خبرگان رهبری نظارت بر اعمال رهبر هست و انتظار می‌رسد که این وظیفه قانونی خودش رو انجام بده. تا کنون این اتفاق صورت نگرفته. امیدواریم که ترکیب آینده خبرگان رهبری به نحوی باشه که این وظیفه قانونی رو درست انجام بده. حس رهبران جمع سبز از اعمالی بوده که رهبر انجام داده، تصمیمات رهبری بوده، خواه به صورت مستقیم، خواه به توسط نهادهایی که زیر نظرشون بوده، که تا حالا هیچ مشخص نشده. به هر حال این اعمال غیرقانونی و غیر شرعی باید مورد نظارت قرار بگیره و همه انتظار دارن که خبرگان رهبری این تنها وظیفه‌ای که داره، علت وجودی که داره، به صورت رسونه و درست وظیفه خوش انجام بده. نکته دیگه این هستش که چگونه آقای خامنه‌ای توانستن نهایتاً با جامعه بین‌الملل و اونهایی که سالها شیطان بزرگ می‌دونستن باشون اتفاق برسن، اما با موسوی کروبی و رهنورد که در این نظام بودن و در ایجاد نظام مشارکت داشتن نمی‌توانن به توافق برسن و قانون در مورد اونها رعایت بکنن. بسیار جای تعجبه. از جمله برای طرفدار خدای خامنه‌ای.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس که در مسئله از جمله حجاب نظراتش به شدت به اصولگرایان نزدیک است، در برخی مسائل دیگر به دفاع از دیدگاه اصلاح طلبان می‌پردازد. او از جمله گفته است که ورود سپاه پاسداران به عرصه سیاست و انتخابات به صلاح ایران نیست. حمله کنندگان به خود در شیراز را دارای دستور سازمانی خوانده است. از شیوه برخورد با مخالفان و منتقدان در جمهوری اسلامی انتقاد کرده و آن را خلاف اسلام، اخلاق و خلاف قانون اساسی دانسته و گفته است پیامبر اسلام هم مگر به واسطه وحی نمیتواند حکم کند که فردی بدون محاکمه در حصر باشد. عیسی سحرخیز، تحلیلگر و روزنامه‌نگار در ایران، در گفتگو با رادیو فردا.
آقای مطهری نامه‌ای رو نوشته و مخاطبش هم کسانی هستند که در عمل نقش نظارتی خودشون رو سالها تعطیل کردن و به گونه خودشون رو تابع دستورات رهبری میدونن. در مورد هستن که تقریبا همه میدونن که دستور مستقیم رهبری بوده که این تکلیف رو روشن کرده. اما آقای جنتی به گونه‌ای گفته، هم مشخص شده که شورای امنیت ملی چنین تصمیمی نگرفته. در نتیجه صحبتی که آقای مطهری کرده، من برداشت هم از که یک نوع افشاگری بدون اینکه نگاهش به حل ماجرا باشه، خواسته توپ رو توی زمین طرف مقابل بندازه، شورای نگهبان رو به این واکنش بندازه که ما مخلولیت هستیم، در این زمینه نمیتونیم کاری رو انجام بدیم، که رهبریش رو این کار رو بکنه و در نتیجه چنین مسئله‌ای در جامعه مطرح بشه و باز روشن بشه که آیت الله خامنه‌ای هست که پشت این ماجرا محصور کردن عزیزان ملت، آقای موسوی و آقای کروبی و همینطور بانو رهنورد هستن. و از اون طرف هم خب ممنون تصویری بدون اینکه حکمی وجود داشته باشه در مورد آقای خاتمی اعمال شده و اون هم مسلما بدون دستور و نظر رهبر جمهوری اسلامی امکان پذیر نبود.
موضوع ممنوع التصویر و ممنوع البیان بودن محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران نیز در نامه علی مطهری مطرح بوده. علی مطهری پیشتر نیز به این مسئله انتقاد کرده بود و در نامه‌ای به عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران گفته بود که دادستان تهران اعلام کند که با استناد به چه ماده قانونی و با حکم کدام دادگاه ساله چنین دستوری داده شده است. رادیو فردا در مورد نامه علی مطهری و خواست او در مورد رسیدگی به موضوع ممنوع التصویر و ممنوع البیانی محمد خاتمی، دیدگاه علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر در بریتانیا و معاون پیشین وزیر ارشاد در دولت محمد خاتمی را جویا شده است.
تصمیم غیرقانونی دادستانی برای ممنوع تصویر کردن آقای خاتمی وقتی در کنار حبس غیرقانونی آقای موسوی و کروبی نخست وزیر و رئیس مجلس پیشین کشور بودن قرار میگیره بدون اینکه هیچ امکان دادرسی وجود داشته باشه، نشون میده که در کشور ایران متاسفانه حتی قدرتمندان هم نمیتونن پاسخگویی برای تظلم خودشون پیدا بکنن، چه خواسته شهروندان معمولی.
نامه علی مطهری به مجلس خبرگان در حالی است که پنجمین دوره این مجلس قرار است 7 اسفند ماه سال جاری و همزمان با انتخابات دوره 10 مجلس شورای اسلامی برگزار شود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در جریان بازی خیریه تیم‌های فوتبال ستارگان ایران و جهان که روز جمعه دیروز در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد، علی ملا قلی‌پور کارگردان فیلم قندون جهیزیه در اعتراض به کم شدن اکران فیلمش در سینمای کشور به وسط زمین مسابقه رفت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای ملا قلی‌پور بعد از بازداشت از طرف نیروی انتظامی عصر جمعه آزاد شد. او پیش از این هم نسبت به اعطای بخشی از زمان پخش فیلمش به فیلم محمد رسول الله ساخته مجید مجیدی اعتراض کرده و با حضور در خیابان‌های تهران شخصاً به تبلیغ فیلمش اقدام کرده بود. در این زمینه بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
علی ملا قلی‌پور از کارگردانان سینمای ایران که در هنگام بازی دو تیم ستارگان فوتبال ایران و جهان بازداشت شده بود، آزاد شد. خبرگزاری ایلنا از آنچه که پیگیری‌های معاونت سینمایی وزارت ارشاد و همکاری نیروی انتظامی خوانده، دلیل آزاد شدن این کارگردان جوان ایرانی اعلام کرده است. روز جمعه 6 شهریور هنگام دیدار تیم‌های ستارگان فوتبال ایران و جهان، علی ملا قلی‌پور کارگردان فیلم قندون جهیزیه در اعتراض به کاهش اکران فیلمش و جایگزینی فیلم محمد رسول الله ساخته مجید مجیدی به وسط زمین مسابقه پرید که توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت شد. او پیش از این نیز نسبت به اعطای بخشی از زمان پخش فیلمش به فیلم آقای مجیدی اعتراض کرده بود. در عکسهایی که خبرگزاری ایلنا منتشر کرده، علی ملا قلی‌پور با پوشیدن لباسی که بر روی آن نام فیلم قندون جهیزیه چاپ شده، با توزیع بروشورهایی در خیابانهای تهران به تنهایی به تبلیغ فیلمش می‌پردازد. سعید خانی، مدیر پخش فیلم قندون جهیزیه، هم در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت هزینه های تبلیغات فیلم زیاد است و برای پخش تیزرهای تلویزیونی و استفاده از تابلوهای تبلیغاتی باید هزینه های زیادی پرداخت شود. آقای خانی افسود از آنجایی که اکران این فیلم تحت شعاع نمایش فیلم های دیگر قرار گرفته و هزینه این فیلم برای سازندگانش سنگین تمام شده، این مسئله باعث شده تا کارگردان فیلم قندون جهیزی خود دست به کار شده تا برای فیلمش تبلیغ کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی ملا قلی‌پور در اظهاراتی گفته که با توجه به وضعیت موجود چاره ای نداشته و برای اینکه از حق پخش فیلمش دفاع کند به سمت این نوع تبلیغات روی آورده است. علی ملا قلی‌پور فرزند رسول ملا قلی‌پور از کارگردانان سینمای ایران است. وی در 33 جشنواره فیلم فجر، سیمرغ بلورین و جایزه نقدی را به عنوان بهترین استعداد جوان برای کارگردانی فیلم قندون جهیزیه دریافت کرد.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدید. اما در بیروت مشکل زباله مدتی هست که باعث اعتراض و تظاهرات مردم این شهر شده. امروز هم بیروتی ها به خیابان آمدند که باز هم اعتراض خود رو به مسئولان این کشور نشون بدن. در این زمینه برای شنیدن جزئیات بیشتر، ایلیا جزائری همکارم از بیروت روی خط تلفن با ماست. ایلیا، تو در محل تظاهرات رفته بودی امروز، به ما بگو که جو تظاهرات چی بود، شعارها چی بودند، آیا نیروهای امنیتی حضور داشتند نداشتند، به خشونت کشیده شد یا خیر این تظاهرات؟
نوشین جبه تظاهرات اصلی، تظاهراتی که هم بین بوی گندتان در آمده است راه انداخته بود در میدان شهدا، بزرگترین میدان در مرکز بیروت، بسیار آرام بود، جو جشن داشت بر به اضافه شعارهایی که داده می شد علیه بعضی از مسئولان حکومتی با خواستایی که می گفتن می خواهند این نظام طایفه‌ای و فرقه‌گرا سرنگون بشه، خواهان نظام دموکراسی دموکرات هستند. همه این جو رو آرام کرده بود. تمام کسانی که حاضر بودند شعارهای مشابه میدادند. درسته که 4 تریبون بود که هر 4 تریبون به جدای شعار میدادن به خاطر بزرگ بودن میدان و حضور 10,000 نفر در این میدان یک تریبون نمیتونست پوشش بده، اما تریبون اصلی بیانیه خودش رو قرائت کرد. تا تظاهرات در میدان اصلی بسیار آرام برگزار شد و به پایان رسید و کمپین بوی گندتان در آمده است، از مردم خواست متفرق بشن تا اعلام بعدی و به خونه های خودشون برگردن. نیروهای امنیتی هم در میان مردم حضور نداشتن و تنها در میدان نزدیک به میدان شهدا که اسمش هست میدان ریاض السر که راه ورودی دفتر نخست وزیری و ساختمان پارلمان هست، اونجا مستقر شده بودن. اما الان که داریم با هم صحبت میکنیم، پس از متفرق شدن مردم از میدان شهدا، شماری از مردم به سمت میدان ریاض الصلح رفتن و از میون اونها چند ده نفر الان دارن به سمت نیروهای امنیتی که در اینجا مستقر هستن سنگ، شیشه، کرتون مولوتوف پرتاب میکنن و سعی میکنن سیمهای خارداری که برد شده بود رو بسوزونن یا برچینن.
ایلیا، ابتدا این تظاهرات به هر حال برای جمع شدن زباله برگزار شد، ولی خواسته های تظاهر کننده ها در این چند باری که به خیابان ها آمدن عوض شده. این بار خواستشون چی بود مشخصا و اینکه قدم های بعدیشون چیه؟ قرار هست تا کی ادامه پیدا کنه این تظاهرات؟
نوشین، تظاهراتی که امروز برگزار شد در خلاف تظاهرات گذشته بسیار منسجم بود و برگزار کنندگان تظاهرات خواستهای مشخصی مطرح کردند. یک، برکناری از استعفای وزیر محیط زیست که اون رو و بی‌تدبیری اون رو عامل انباشت بحران زباله می‌دانند. دو، مجازات کسانی که به سمت معترضان و تظاهر کنندگان شلیک کردن و به خشونت بیش از اندازه متوسل شدن، از جمله وزیر کشور که گفتن باید مورد بازخواست قرار گیره. سوم، انتخاب رئیس جمهور برای کشور، گفتن باید مقدمات انتخاب رئیس جمهور فراهم بشه. این خواسته قبلا مطرح نمی‌شد، فقط می‌گفتن باید دولت و مجلس منحل بشن، اما الان این خواسته مطرح شده، نشون میده که دارن زمینهای قانونی رو برای خواسته هاشون در نظر میگیرن. چهارم، حل هرچه سریعتر بحران زباله از راه دادن بودجه شهرداری ها به اونها، چرا که این وظیفه شهرداری هست به گفته تظاهر کنندگان، و گفتن اگر خواستای اونها، اجرای خواستهاشون تا 72 ساعت دیگر شروع نشه، از روز سه‌شنبه حرکت خودش رو گسترش خواهند داد و تظاهرات رو به مناطق مختلف لبنان خواهند کشوند.
با سپاس ایلیا جزایری بود که درباره تظاهرات امروز در بیروت برای ما گزارش میداد. اما نوبت میرسه به اخبار ورزشی. بشنوید آخرین اخبار میادین ورزشی رو از فریبرز غریب.
تیم ملی بسکتبال ایران در اولین بازی خود در تورنمنت بین المللی ویلیام جونز در چین تایپه امروز شنبه به مصاف تیم ملی کره جنوبی رفت و در پایان با حساب 77-46 این تیم را شکست داد. جام ویلیام جونز از جمله رویدادهای مهم بسکتبال است که در تقویم فدراسیون جهانی این رشته هم قرار گرفته است. در این دوره از این مسابقات به غیر از ایران 8 تیم دیگر از جمله آمریکا هم حضور دارند که طبق برنامه دیدار تیم‌های بسکتبال ایران و آمریکا روز چهارشنبه انجام خواهد شد. در تازه‌ترین رده‌بندی تیم‌های ملی والیبال جهان که روز شنبه اعلام شد، والیبال ایران با یک پله سقوط نسبت به رده‌بندی قبلی در رتبه 11 جهان قرار گرفت. برزیل، روسیه، لهستان، ایتالیا و آمریکا به ترتیب در رتبه‌های اول تا پنجم این فهرست قرار دارند. در خبر دیگری در مورد والیبال، تیم ملی والیبال ایران که خود را برای رقابت‌های جام جهانی آماده می‌کند، دیشب در شهر مسکو در یک بازی تدارکاتی تیم ملی والیبال روسیه را 3-2 شکست داد. مسابقات جام جهانی والیبال از 17 شهریور ماه در ژاپن آغاز می‌شود. دیدار تیم‌های فوتبال ستارگان جهان با تیم منتخب ستارگان ایران که شب گذشته در تهران انجام شد، در برخی از سایت‌ها و رسانه‌های خارج از ایران هم بازتاب داشت. از جمله دو نشریه آس اسپانیا و دیلی میل انگلیس و همچنین شبکه تلویزیونی رای اسپورت ایتالیا این دیدار خیرخواهانه را که عوایدش به نفع بیماران ام اس اختصاص داشت بازتاب دادند. در این بازی که در ورزشگاه آزادی و با حضور نزدیک به 50,000 تماشاگر انجام شد و با 3 گل به سود ستارگان جهان به پایان رسید، ستارگانی از جمله لوئیس فیگوی پرتغالی و روبرتو کارلوس برزیلی حضور داشتند. به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال جزیره گوام برای دریافت روادید سفر به ایران در حال حاضر در ژاپن به سر می‌برد و تمرینات آمادگی خود را در آن کشور برگزار می‌کند. به دلیل اینکه برخی از بازیکنان تیم گوام گذرنامه آمریکایی دارند، گرفتن روادید سفر به ایران برای آنها مشکل ساز شده است. طبق برنامه دیدار تیم‌های فوتبال ایران و گوام در گروه چهارم رقابت‌های انتخابی جام جهانی در قاره آسیا روز پنجشنبه هفته جاری در تهران انجام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با گزارش فریبرز غریب به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. آخرین اخبار رو مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس رادیوفردا.com. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.